ساعت 10 شب به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام های گرم من و دیگر همکارانم رو در تحریری رادیو فردا پذیرا باشید. امیدوارم شب خوشی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. امروز چهارشنبه 15 شهریور ماه 1391 خورشیدی برابر با 5 سپتامبر 2012 میلادی است. شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوروساد هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو. خوش آمدید به این بخش خبری. همکارانم در مجله شبانگاهی امشب نیز مانند همیشه برای شما مجموعه متنوعی از آنچه که در ایران و سراسر جهان گذشته تدارک دیدند. پیش از اون که گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری امروز رو بشنویم، در ابتدای این مجله همراه میشیم با مینا بهارمند تا ببینیم تا این ساعت در ایران و جهان چه خبرهایی بوده. سلام مینا.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، در حملات هوایی و زمینی نیروهای دولتی به محله‌های در دست شورشیان روز چهارشنبه در حلب، دست کم 19 نفر از جمله 7 کودک کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز چهارشنبه تعداد کشته شدگان در جنگ در سوریه را تکان دهنده و فاجعه بار خواند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل نیز از بی‌عملی شورای امنیت انتقاد کرد. رئیس جمهوری مصر میگوید مصر، ترکیه، عربستان و ایران و کسان دیگری که دعوت شده اند برای بحث درباره وضعیت سوریه تشکیل جلسه میدهند. آقای مرسی روز چهارشنبه در نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره به زمان و جزئیات جلسه اشاره نکرد.
الرباعی التي دعت إليها مصر الآن ستجتمع والكل مدعو للمشاركة.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد مرسی افزود جای تأخیر و اتلاف وقت نیست و برای همه باید روشن باشد که مردم سوریه تصمیم خود را گرفتن و ریختن خون مردم باید متوقف شود. او تاکید کرد که زمان اصلاحات و مذاکره گذشته و باید تغییری اساسی در سوریه صورت بگیرد. رئیس جمهوری مصر همچنین گفت که مصر می‌خواهد نقش طبیعی خود را در جهان عرب بازیابد. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده است که صدها تن از سربازان ارتش این کشور بازداشت یا اخراج شدند. ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به خبرگزاری رویترز گفته است که دی از این افراد با شورشیان ارتباط داشتند یا مظنون به ارتباط بودند. او افزوده است که دی نیز به علت اعتیاد یا بیماری‌های عصبی و روانی اخراج شدند. فرماندهی ناتو در افغانستان چند روز پیش اعلام کرد که آموزش سربازان افغان به تعلیق در آمده است. در 8 ماه گذشته 45 سرباز ناتو در افغانستان در تیراندازی افرادی که یونیفرم ارتش افغانستان را به تن داشتند کشته شده اند. حسن موسوی، رئیس سازمان میراث فرهنگ ایران و معاون محمود احمدی نژاد، با رئیس جمهوری آذربایجان در باکو دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، الهام علیف در این دیدار بر توسعه همکاری‌های فرهنگی میان دو کشور تاکید کرد. بر پایه این گزارش، حسن موسوی برای شرکت در اجلاس راه ابریشم به باکو رفته است. سفر آقای موسوی یک روز بعد از آزادی دو تبعی جمهوری آذربایجان در ایران و آزادی خبرنگار شبکه سحر ایران در باکو انجام می‌شود. این خبرنگار بهمن ماه سال گذشته به اتهام حمل مواد مخدر به 1 سال زندان محکوم شده بود. و در ادامه مسابقات پارالمپیک لندن در روز چهارشنبه، چین با 54 مدال طلا، بریتانیا 24 و روسیه 23 مدال طلا همچنان در رده‌های اول تا سوم بودند. ایران نیز تاکنون با 7 مدال طلا در ردیف نهم جای دارد. روز چهارشنبه ورزشکاران ایرانی در رشته‌های تیراندازی با کمان زنان، پرتاب دیسک، پرتاب وزنه و پاورلیفتینگ مردان به مدال برنز دست یافتند.
خیلی ممنون مینا بهارمند، خبرها رو به سمع و نظر ما رسون. در ادامه این بخش خبری میریم ببینیم دبیر این بخش جمشید زن چه خبرها و گزارش هایی رو برای شما تدارک دیده. اختلاف دو سازمان اطلاعاتی اسرائیل. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دومین نشست کابینه امنیتی در مورد ایران را لغو کرد. محمود احمدی نژاد در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرد و از همه چیز سخن گفت، از جنبش عدم تعهد تا اینکه دولتش تحت فشار است.
اظهارات آقای احمدی نژاد مثل همیشه معجونی از تناقضات و با حرفایی که واقعا منطقی نمیشه براش پیدا کرد.
اداره آمار ترکیه میگوید ایران طی سال جاری میلادی بیش از 6 میلیارد دلار طلا از ترکیه خریده است. دلیل تکاپوی ایران برای خرید طلا چیست؟
بدترین سناریوی برای اینکه وقتی که شما طلا میخرید هیچ ارزش افزوده به جز نوسانات قیمت طلا هیچ ارزش افزوده در سیستم ایجاد نمیکنه.
در همین زمینه گفتگوی خواهید شنید با مشاور مالی اتحادیه اروپا. افزایش مواد غذایی در دنیا، سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد. و اگر تا پایان برنامه هم همراه ما باشید، آرش حسن‌نیا ما رو به دیدار یکی دیگر از زندانیان سیاسی می‌بره در برنامه ملاقات. روز چهارشنبه در اسرائیل اعلام شد که در یک تصمیم ناگهانی نتانیاهو نخست وزیر این کشور دومین نشست کابینه امنیتی در مورد ایران را لغو کرده. خبرگزاری‌ها میگن که این تصمیم نخست وزیر اسرائیل پس از افشای جزئیاتی از اختلاف دو سازمان اطلاعاتی این کشور اتخاذ شده و موجی از بحث‌های موافق و مخالف را در اسرائیل دامن زده. جزئیات گزارش‌های مربوط به این رویداد رو از همکارمون نادر صدیقی میشنویم.
روزنامه‌های اسرائیلی و خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند که اطلاعات مشکل‌آفرینی از جلسه کابینه امنیتی اسرائیل به بیرون درز کرده است. یدیوت آخارونوت، پرفروش‌ترین روزنامه اسرائیل، در شماره روز چهارشنبه نوشت یکی از شرکت کنندگان در نخستین نشست کابینه امنیتی که نامی از وی برده نشده جزئیات جلسه روز سه‌شنبه را فاش ساخته و از جمله اختلاف نظر بین مهمترین سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را برملا کرده است. اختلاف نظر به دو سازمان اطلاعاتی موساد و شیمبت که در چارچوب سازمانی وزارت دفاع اسرائیل قرار دارد مربوط می شود که هر دو دیدگاه های متفاوتی به 14 عضو کابینه امنیتی ارائه کرده اند. دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه این سرزنش تند بنیامین نتانیاهو خطاب به اعضای کابینه امنیتی را منتشر کرده که تایان گفته است امنیت اسرائیل و مردم آن به توانایی های حفظ اسرار مربوط به بحث های عمیق در کابینه امنیتی اسرائیل متکی است و یک فرد به اعتماد شهروندان این کشور به چنین نهادی آسیبی سخت وارد آورده است. در این بیانیه آقای نتانیاهو نام کسی را نبرده و از تحقیق احتمالی در این زمینه هم سخنی نگفته است، ولی اضافه کرده که به دلیل مسئولیتش در قبال مردم و امنیت اسرائیل دستور به توقف نشست‌های بعدی داده است. روزنامه یدیوت آخارونوت به نقل از یکی از شرکت کنندگان نشست روز سه‌شنبه کابینه امنیتی اسرائیل نوشته است که در این جلسه جزئیات اضطراب‌آور و اطلاعات بسیار مشکل‌آفرینی در مورد پیشرفت برنامه اتمی حکومت ایران ارائه شده است. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی در همین زمینه می نویسد که هنوز تاریخ دیگری برای تجدید جلسه کابینه امنیتی و دریافت برآورد اطلاعاتی ارتش اسرائیل و رئیسان امنیتی کشور معین نشده است. اسرائیل و قدرت‌های باختری بر این باورند که جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تلاش می کند و دولت ایران البته آن را تکذیب و مردود شناخته است. به نوشته رویترز، اسرائیل مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را تهدیدی برای موجودیت خود تلقی می‌کند و گفته‌های رهبران آن در ماه‌های اخیر در مورد امکان حمله یک جانبه به تأسیسات اتمی در ایران موجب نگرانی جامعه جهانی شده است. در اسرائیل هر تصمیمی برای ورود به جنگ نیازمند تایید و تصویب کابینه امنیتی است و به گفته یک منبع موثق چون این تصمیمی در نشست روز سه‌شنبه اصلا مطرح نبوده است. نشست روز سه‌شنبه از پیش برای بررسی برآورد اطلاعاتی تعیین شده بود و زمان زیادی هم به برنامه هسته‌ای حکومت ایران اختصاص یافت، ولی در مورد طرح‌های عملیاتی هیچ گونه رأی‌گیری به عمل نیامد. در این میان شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز چهارشنبه در دیدار با وزیر امور خارجه ایتالیا بار دیگر هشدار داد که برای حل دیپلماتیک بحران هسته‌ای ایران زمان با شتاب سپری می شود. به نوشته روزنامه جروزالم پست شیمون پرز گفته است که حکومت ایران در پی برتری طلبی در تمام خاورمیانه است و نمی توان تصور کرد که ایالات متحده و اروپا با بی‌طرفی دوستانه روسیه و چین اجازه دهند که سرنوشت منطقه به دست حکومتگران ایران بیفتد. هشدار رئیس جمهوری اسرائیل خبری است که در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور تحت شعاع افشای گفتگوهای 10 ساعته کابینه امنیتی اسرائیل در مورد ایران قرار گرفته است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب پس از مدت‌ها در یک گفتگوی مستقیم تلویزیونی برگزاری 16مین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران رو بسیار مهم خواند. محمود احمدی نژاد بخشی از سخنان خود رو هم به درگیری‌های دولت و قوای دیگر اختصاص داد و همچنین به دفاع از سیاست‌های اقتصادی دولت پرداخت. بیشتر در همین زمینه بشنویم از همکارم فریدون زرنگار.
محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی سه‌شنبه شب خود بار دیگر با تکرار ادعای توانایی ایران برای مدیریت جهانی و بدون توجه به تحریف سخنرانی محمد مرسی رئیس جمهوری مصر و تفسیر نادرست از گفته‌های دبیرکل سازمان ملل در 16مین اجلاس سران کشورهای غیر متحد در تهران از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به خاطر پوشش خبری اجلاس تهران سپاسگزاری کرد و گفت
همه رسانه‌ها انصافاً همراهی کردن. من تشکر می‌کنم. رسانه ملی کار کارستانی کرد، قشنگ مدیریت کرد. و ما گفتیم آقای زرقامی مسئول این کار، ایشون هم بسیج کرد، رسانه‌ها همه راضی رفتن از ایران، خبراشون خوب منتشر کردن در دنیا.
از محورهای دیگر سخنرانی تلویزیونی آقای احمدی نژاد اشاره ضمنی به بی‌قدرت بودن خود برای تأثیرگذاری در رویدادهای کشور بود. آقای احمدی نژاد با گفتن این که در بسیاری از موارد که صحنه جنگ قدرت در کشور بوده است به نفع مردم سکوت کرده است، گفت دولت در یک سال و نیم گذشته یک مقدار دست و بالش بسته شده است. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان با اشاره به این که سخنرانی آقای احمدی نژاد مانند همیشه بدون منطق و معجونی از تناقضات است، به رادیو فردا میگوید یکی از اهداف آقای احمدی نژاد مظلوم نمایی است.
اظهارات آقای احمدی نژاد مثل همیشه معجونی از تناقضات و رویکردهای مخصوص خود آقای احمدی نژاد با حرفایی که واقعا منطقی نمیشه براش پیدا کرد، دلیلی نمیشه پیدا کرد، تو هم با ادعاهای گزاف ایشون سعی کرده بیشتر مظلوم نمایی کنه، بیش از همیشه سعی میکنه مظلوم نمایی کنه، بیش از همیشه سعی کرده فرافکنی کنه و از زیر بار مسئولیت کشور شانه خالی کنه. چند بار تاکید کرده که دولت دستش در یک دو سال اخیر بسته بوده، در کار ما دخالت میکنه، نمیگذارن ما کارهامون رو انجام بدیم و البته سرشار هست از انتقادهای نسبتاً صریح‌تر از عملکرد دستگاه قضایی و سازمانهای نظارتی، به خصوص سازمان بازرسی که میگه اونها در کار دولت دخالت میکنن و ما میگن چه کار بکن و چه کار نکن.
به باور مهدی مهدوی آزاد اگر آقای احمدی نژاد از سکوت به نفع ملت میگوید، دلیلش این است که اون چیزی برای گفتن ندارد.
7 سالی که آقای احمدی نژاد میگه من اسامی دارم، مفسدان رو میشناسم، اینها رو میخوام معرفی کنم، اما به نظر نمیرسه حرفی داشته باشه و این سکوتش در واقع یکی ناشی از این است که دیگه حرف نداره و دوم من گمان میکنم رگه‌های از ترس در سکوتش هم هست، چون آخرین دورخیزی که سپاه و در واقع آیت الله خامنه ای کرد برای برخورد با احمدی نژاد تا حد بازداشت اسفندیار رحیم مشایی هم پیش رفتن و بسیاری از نزدیکان دولت رو گرفتن. بنابراین ترکیبی از ترس اینکه با دولت برخورد جدی بکنند و اینکه چیزی برای برای گفتن نداره، باعث میشه که آقای احمدی نژاد جست بگیره که من نمیخوام حرف بزنم و برای مردم سکوت کردم و بگه من هیچ کارم، در صورتی اینکه هیچ کس نمیتونه بپذیره که آقای احمدی نژادی که کشور برای ریاست جمهوریش با آتش کشیده شد واقعا مسئولیتی نداشته باشه.
آقای احمدی نژاد گفت رئیس جمهوری تنها کسی است که نماینده کل ملت است و نمایندگان مجلس و شوراها اگرچه محترم هستند اما نماینده کل ملت نیستند. محمود احمدی‌نژاد گفت قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی باید به کار نظارت بپردازند و در کار اجرا دخالت نکنند. آقای احمدی‌نژاد گفت زمانی که قوانین خلاف قانون اساسی را امضا نمی‌کند برخی سر و صدا به راه می‌اندازند و زمانی که تذکر قانون اساسی می‌دهد او را مسخره می‌کنند. بخش مهم دیگری از گفتگوی تلویزیونی آقای احمدی نژاد به اوضاع اقتصادی و به ویژه بهای ارز و نظام بانکی مربوط می شد. آقای احمدی نژاد با دفاع از قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت گام اول هدفمندی یارانه‌ها با همکاری بسیار خوب مردم برداشته شد و گام‌های بعدی را هم می توانیم خوب برداریم. اشکال در بازار ارز به گفته آقای احمدی نژاد ربطی به هدفمندی یارانه‌ها نداشت، بلکه بخشی از آن ناشی از فشار دشمن و بخشی دیگر نتیجه کارشکنی‌ها بوده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از کسانی که میگویند تولید راکت شده است گفت کی چنین اتفاقی افتاده است؟ مشکلات وجود دارد اما چه زمانی تولید مشکل نداشته است؟ باید بگویند کجای دنیا تولید با مشکل روبرو نیست؟ به گفته آقای احمد نژاد زمانی که تحریم و فشار باشد در برخی بخش ها تأثیر میگذارد.
در سیستم ارتباطی کسی نمیتونه مانع بشه، ما باید حرف داشته باشیم برای دنیا و داریم. ما برای حل مشکلات جهان برنامه داریم، رسانه های ما باید اینو عرضه کنن.
رادیو فردا رسانه شماست، جایی برای بیان همه عقاید.
شنونده برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 22:16 است. اما بنابر گزارش اداره آمار ترکیه، ایران طی سال جاری میلادی بیش از 6 میلیارد دلار طلا از ترکیه خرید است. به نوشته روزنامه زمان چاپ ترکیه، مقادیری طلا از اروپا به ترکیه وارد و تخلیص می شود یا تغییر شکل می یابد و سپس به ایران فرستاده می شود. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با مهرداد عمادی مشاور مالی اتحادیه اروپا دلیل تکاپوی ایران برای خرید طلا رو جویا شده. مهرداد عمادی در لندن.
ما اینو در دو سطح میتونیم نگاه کنیم. یکی این که با توجه به بیرون افتادن ایران از سیستم بانکی سویفت، ایران دیگه دسترسی به نقل و انتقال‌های ارزی در سطح سیستم بانکی جهانی نداره و ذخیره‌هایی هم که داره، که ذخیره یورو و دلار اگر داشته باشه که داره، اینها وقتی که میخوان نقل و انتقال بشن خیلی زیر ذره بین میرن، چون باید به صورت نقد پرداخت کنن و دریافت کننده بلافاصله اینو باید گزارش بده به مقامات کشور خودشون که این مبلغ دریافت شده. و در این چند ماه دیدیم که مثلا در مورد آلمان، قبرس و کشورهای دیگه خیلی دشواری‌های بزرگی برای کسانی که چنین معاملاتش رو با ایران انجام دادن به وجود اومده. در مورد استفاده طلا به عنوان ابزار پرداخت یک همچین دشواری نیست، چون طلا یک کالای قیمت جهانی، هیچ کشوری مالکیتی، مثلا امریکا داره نسبت به دلار یا اتحادیه اروپا به یورو داره، یک همچین مالکیت قانونی نسبت به طلا وجود نداره. در چه مثلا اگر شما در هند دارید دیداری ستد میکنید با ایران و طلا دریافت میکنید، دریافت کننده طلا که فروشنده هر کالایی به شما باشه، از نظر قانونی نیاز نداره که به هیچ کدوم از مقامات و ادارات غربی و دفترهای سازمان ملل در چارچوب تحریم گزارش بده که ما مثلا دریافت همچنین مقدار شمش طلایی کردیم.
آقای عمادی، گزارش شده که ایرانی ها در دبی و هند هم طلا جمع آوری میکنند و اونها رو به بانک مرکزی میفرستن.
یک بخش موازی هم هست که این بخش زیاد هم کوچیک نیست، اون اینه که به خاطر اینکه الان بازار ارز در داخل خود ایران بسیار بسیار آشفته است، ما میبینیم که مثلا آقای بهمنی میگن ما ارز رو میبریم به 1500 تومان برمیگردیم، همون روزی که ایشون حرف میزنن ارز بالای 2400 تومانه و در حقیقت بالا میره. یک مقداری صاحبان پسنداز بزرگ در ایران که اینها بیشتر تجار هستند و کسانی که در کارهای بازرگانی میرن، اینها هم شروع کردن ایران از ارز خارج شدن و به طلا رفتن، چون طلا کالایی که امکان پس‌اندازی با خطر کمش خیلی بالاست. رقمی که در ماه مه امسال شنیدم این بود که 28% از خرید طلایی که در امارات میشه اینها خریدهای خصوصی، یعنی خریدهای شهروندان ایرانیه که دارن در حقیقت از ریال خارج میشن، به خاطر اینکه ریال بسیار ارز خطرناکه الان میبینن از نظر ریسک و کاهش ارزشی که در این 15 ماه داشته. با دلار و یورو اشکال دارن، چون وقتی اینها رو میخرن اگر بخوان در بانکی بذارن در خارج، به خاطر اینکه ایران و ایرانی ها الان یک مقدار زیر ذره بین تحریم هستن، بعد بلافاصله گزارش بدن که از کجا اومده منبع این ارز و آیا مالیات ها شده در کشور خودشون دادن. طلا هیچ کدوم از این علامت های سوال جلوش نیست. و اینه که ما میبینیم الان در خود ایران طلا یک جوری تبدیل شده به جزیره ثبات.
خب این خوبه برای اقتصاد ایران؟ چه اثراتی داره؟
در عرض بیمون این بدترین سناریوه، برای اینکه وقتی که شما طلا میخرید این طلا میشه یه گوشه، این هیچ نه سرمایه گذاری جایی میشه که اشتغال ایجاد بکنه و درآمد سرانه کشور رو رشد بده و نه هیچ ارزش افزوده به جز نوسانات قیمت طلا، هیچ ارزش افزوده در سیستم ایجاد نمیکنه که مثلا شما یک اتومبیل بسازید که برای اون اتومبیل 800 تا کالاهای دیگه هم باید کارخونه ها و واحدهای تولیدی به کار بیفتن. در حقیقت دارید شما سرمایه‌تون میذارید زیر زمین و اون زیر زمین میمونه و تمام کاربردها و استفاده هایی که از این سرمایه میتونستید بکنید برای افزایش رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، افزایش درآمدهای مالیاتی کشور و مهمتر از تمام اینها افزایش صادرات کشور، که ایران الان داره هر سال کشور وارداتی تر میشه. ما یک کشوری هستیم که الان شده فقط مصرف کننده منطقه. تمام اینها بدتر خواهد شد. این بدترین سناریویی که ما میتونیم تصور کنیم برای هر کشور اینه که اطمینان مردم نسبت به اقتصاد اون کشور و پول اون کشور طوری بشه که هیچ کس حاضر به سرمایه گذاری در کارهای تولیدی نباشه و افسوده بر اون هیچ کس حاضر به ذخیره و نگه داشتن پول ملی نباشه، همه سعی کنن از پول ملی فرار کنن.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با مهرداد عمادی، مشاور مالی اتحادیه اروپا.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
سازمان ملل روز سه‌شنبه هشدار داد با وجود افزایش قیمت مواد غذایی در جهان، محدودیت صادرات و وحشت از خرید راه حل نیست. با این حال این سازمان تاکید کرده به یک اقدام فوری نیاز است تا اطمینان حاصل شود این قیمت‌های فزاینده مواد غذایی تبدیل به فاجعه نمی‌شود. روزنامه وال استریت ژورنال در مقاله‌ای در مورد گذر از بحران غذا به آخرین موارد مورد نظر سازمان ملل در زمینه غذا پرداخته. آزادی اسدی و ترجمه‌ای از این مقاله.
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی روز چهارشنبه از خشکسالی‌های تابستانی نوشت که محصولات کشاورزی فراوانی را در جهان نابود کرده و علاوه بر اینکه باعث افزایش سریع قیمت ذرت، گندم و سویا شده، ترس از تکرار بحران غذا در سال 2007 و 2008 میلادی را هم در مردم به وجود آورده است. به گفته یه نویسنده این مطلب در این روزنامه، این مشکلات با اقدام هماهنگ و سریع سازمان‌های بین‌المللی غذا و سازمان کشاورزی و برنامه جهانی غذا قابل پیشگیری است. سازمان‌ها می‌گویند تولید پایدار غذا باید در کشورهای فقیر و واردکننده غذا بهبود پیدا کند تا غذای بیشتری در دسترس بازارهای محلی باشد و از این راه اشتغال و درآمد بیشتری هم برای شهروندان ایجاد شود. این سازمان‌ها همچنین تاکید کردند باید به مسئله از بین رفتن یک سوم غذای تولید شده یا هدر رفتن و فاسد شدن آن در جهان هم رسیدگی شود. هفته گذشته بانک جهانی اعلام کرد قیمت‌های غذا در ماه ژوئیه 10% افزایش یافته، چنانچه خشکسالی در آمریکا بر تولید ذرت و سویا اثر گذاشته و همین شرایط بر کشاورزی در روسیه، اوکراین و قزاقستان هم مؤثر بوده و وضعیت تولید گندم را در این کشورها مشکل دار کرده است. بنابر اظهارات بانک جهانی، پیشبینی‌ها در مورد سال 2012 میلادی سالی آرام با قیمت‌های متناسب غذایی با خشکسالی شدید در آمریکا و شرق اروپا از بین رفت و باید منتظر نتایج دیگری در زمینه قیمت‌های مواد غذایی باشیم. روزنامه وال استریت ژورنال همچنین از عصبی بودن بازار جهانی گندم در روزهای اخیر نوشته، در شرایطی که روسیه تصمیم گرفته با برداشت در شرایط خشکسالی کنار آید. بانک آلمانی کمرس بانک میگوید این سردرگمی از آنجا ناشی شده که یک مؤسسه در روسیه بار دیگر پیشبینی خود در مورد تولید غله را به 38 میلیون تن کاهش داد که درست کمی بیش از مصرف داخلی خود روسیه است بدون در نظر گرفتن چنین صادرات بزرگی به مصر. به گفته این روزنامه آمریکایی، سازمان‌های بین‌المللی مثل فاو و برنامه جهانی غذا گفتند با دو مشکل مرتبط با هم باید مقابله شود: افزایش فوری قیمت مواد غذایی که بر کشورهای وابسته به واردات و فقیرترین افراد اثر می‌گذارد، و مسئله درازمدت چگونگی تولید، داد و ستد و مصرف مواد غذایی در عصر افزایش مصرف، تقاضا و تغییرات آب و هوایی. این سازمان‌ها همچنین تأکید کردند جهان با شوک مواد غذایی آسیب پذیر شده است و به دلیل تولید پایین مواد غذایی به سختی می‌تواند پاسخگوی تقاضاهای روبه رشد مواد غذایی، علوفه و سوخت باشد، حتی در یک سال خوب با شرایط مناسب.
نوبت می‌رسه به برنامه ملاقات، برنامه‌ای که روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در این بخش از برنامه ملاقات بار دیگر همراه میشیم با آرش حسنیا تا بار دیگر ما رو با یکی دیگر از زندانیان سیاسی آشنا کنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
سال 85 بود که فعالان جنبش زنان و اعضای کمپین 1 میلیون امضا تجمعی اعتراض‌آمیز را در میدان هفته تیر تهران سامان دادند تا اعتراض خود را به وجود قوانین تبعیض‌آمیز در برابر زنان نشان دهند. در همان اعتراض خیابانی در خرداد ماه سال 85، نسیم سلطان بیگی نیز از جمله 70 نفری بود که بازداشت شده بودند. این فعال حقوق زنان 8 روزی را در بازداشتگاه بند 209 زندان اوین گذراند. یک سال بعد در دادگاهی که به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم و اغتشاش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برایش تشکیل شده بود محاکمه شد. خانم سلطان بیگی در آن دادگاه به 2 سال حبس تعلیقی به مدت 5 سال محکوم شد. دومین بازداشت این فعال دانشجویی زمانی رقم خورد که او در آستانه 16 آذر ماه سال 86 روز دانشجو خود را برای برگزاری مراسمی به منظور بزرگداشت این روز با محوریت مخالفت با جنگ و تحریم آماده می‌کرد. خانم سلطان بیگی همراه با بیش از 30 فعال دیگر دانشجویی طیف چپ بازداشت شد. بازداشت این فعالان دانشجویی به گفته خودشان آزادی‌خواه و برابری طلب، خانواده آنان را بران داشت تا با نوشتن بیانیه‌ای بازداشت فرزندانشان را محکوم کرده و خواستار آزادی بی‌قید و شرط آنها شوند. خانواده خانم سلطان بیگی نیز در آن بیانیه ابراز شگفتی کرده بودند که روز 16 آذر ماه که نماد مبارزه با رژیم به گفته آنها وابسته شاهنشاهی و سلطه بیگانه بوده است، از سوی جمهوری اسلامی نیز تحمل نمی شود. نسیم سلطان بیگی که آن زمان دانشجوی رشته ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی بود، در آن بازداشت نزدیک به 2 ماه را در بند 209 زندان اوین گذراند تا اینکه با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. صدور رأی برای این فعال دانشجویی طیف چپ تا سال 89 به درازا کشید و او پس از بالا گرفتن اعتراض‌های پس از برگزاری انتخابات سال 88 در مرداد ماه سال 89 محاکمه شد. در آذر ماه سال 89 قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران حکم 6 سال حبس تعزیری نسیم سلطان بیگی را به وکیل او ابلاغ کرد. اتهامات او تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور اعلام شده بود. از 6 سال حبسی که برای این فعال دانشجویی و حقوق زنان صادر شده، 3 سال حبس تعزیری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و 1 سال به علت تبلیغ علیه نظام بود که با قطعی شدن 2 سال حبس تعلیقی باقی مانده از پرونده سال 85 مجموع حکم او را به 6 سال حبس رساند. نسیم سلطان بیگی که در کارنامه کاری خود تجربه همکاری با برخی روزنامه‌ها و نشریات ایران را ثبت کرده، در شهریور ماه سال 91 برای تحمل 6 سال حبس و اجرای حکم صادره به زندان اوین فرا خوانده شد.
اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. همچنین ملاقات از شنبه تا پنج شنبه در ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا 11 صبح و 16 به وقت تهران پخش میشه. به ساعت 22 و 30 دقیقه به وقت ایران داریم نزدیک میشیم و پایان مجله شبانگاهی. از اینکه در این 30 دقیقه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.